أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قول سوم در مفاد نه که مختار مرموهای خوبی بود، قول سوم این بود که نه مادتن و صیغتن برای ابراز اعتبار کون المکلف محرومن عن الفعل وضع شده، با این توضیح که در موارد نهی دو امر محقق هست: یکی اعتبار کون المکلف محرومن عن الفعل، مولا اعتبار میکنه که مکلف نسبت به این فعل محروم باشه، و امر دوم هم ابراز این اعتبار که امر نفسانی هست، ابراز این اعتبار به مبرز ما مثل صیغه نه یا غیر اون. و صیغه نه هم برای ابراز این اعتبار وضع شده است، نه اینکه برای انشاء طلب ترک وضع شده باشد که مختار مشهور اصولیین و از جمله مرحوم آخوند هست، و نه برای انشاء زجر و ایجاد زجر انشائی باشد وضع شده باشد که مختار جماعتی از محققین متأخر هست، بلکه برای ابراز این اعتبار فقط وضع شده است. و همونطور که در جلسه قبل بیان شد، مبنا و اساس این قول سوم را مرحوم آقای خویی در بحث خبر و انشاء بیان فرمودند، چون در اون بحث در مقابل نظر مشهور که معانی انشائیه را معانی ایجادیه می دانند و الفاظ انشا را موضوع می دانند برای ایجاد معنا به وجود انشائی، ایجاد معنا به وجود اعتباری، در مقابل مشهور مرحوم آقای خویی فرموده بودند که ایجاد معانی انشائی با استعمال لفظ معنای محصلی ندارد، و به خاطر اینکه کاری که به وسیله استعمال لفظ انجام میگیرد در حد ابراز اعتبار نفسانی هست نه بیشتر، نه اینکه ایجاد بشود معنا معنای انشائی. خب اساس این مبنا قول سوم و مبنای قول سوم در بحث خبر و انشاء مطرح شده، با توجه به اینکه قول سوم مبتنی بر اون مطالبی هست که مرحوم آقای خویی در بحث خبر و انشاء فرمودند، از دو جهت به این قول سوم اشکال می شود. جهت اول اشکال در مبنای این قول هست، جهت دوم هم اشکال در نفس این قول که مبتنی بر اون مبنا هست، یعنی باقت نظر از مبنا به خود این قول فی حد نفسهی اشکال وارد می شود. اما اشکال به این قول سوم از جهت مبنا، اشکال اینه که اون چرا که مشهور قائل هستند، قبلا هم در مواضع متعددی مطرح شده، در خود خبر و انشاء و در مباحث صیغه امر اونجا هم در بعض مباحث مطرح شده، اشکال این، اشکال به فرمایشات مرحوم آقای خویی من حیث المبنا این هست که ایجادی بودن معانی انشائیه و اینکه با الفاظ انشاء این معانی وجود انشائی پیدا می کنن که نظر مشهور هست، این نظریه و این قول مشکلی نداره، محذوری نداره، چون اون محذور و اون اشکالی که مرحوم آقای خویی به این قول مشهور و نظر مشهور داشتن، اشکال این بود که اگر مراد شما از وجودی که به وسیله لفظ، استعمال لفظ محقق می شود، وجود واقعی تکوینی باشد، یرد و علی که تحقق وجود تکوینی معنا منوط و متوقف بر تحقق علل و اسباب تکوینی هست و من المعلوم که وجود لفظ و استعمال لفظ از علل و اسباب تکوینی وجود معنا نیست. و اگر مراد شما از وجودی که به وسیله لفظ، به استعمال لفظ محقق می شود، وجود اعتباری باشد، وجود اعتباری معنا نه وجود تکوینی و وجود حقیقی معنا، یرد و علی که تحقق وجود اعتباری متقوم و منوط به اعتبار معتبر هست، به فرض فارض هست، امرش سهل اعتبار و تحقق وجود اعتباری سهل المعونه هست. صرف اعتبار کردن معتبر، فرض کردن فارض برای تحقق وجود اعتباری کافی هست، احتیاج به لفظ ندارد. پس علا کل تقدیرین اشکال می شود که لفظ نمی تواند موجب تحقق معنا و موجد معنا بشود، به وسیله لفظ معنا، معنای انشایی بخواد محقق بشه و موجود بشه. بیان مرحوم آقای خویی، اشکال مرحوم آقای خویی به مشهور این بود. جوابی که از این اشکال مرحوم آقای خویی داده میشه و در حقیقت مناقشه در این کلام مرحوم آقای خویی، مناقشه اینه که مشهور میگویند مقصود ما از وجودی که به وسیله لفظ، استعمال لفظ انشاء می شود، محقق می شود، وجود حقیقی و تکوینی نیست، تا اشکال تقدیر اول شما وارد بشود. مقصود ما همون وجود اعتباری و وجود انشائی هست، نه وجود تکوینی. و در وجود اعتباری و وجود تکوینی ولو فی حد ذاتهی امرش سهل المعونه هست و احتیاج به استعمال لفظ نداره ذاتن، برای اینکه معنا وجود اعتباری پیدا بکنه، خود فرض فارض اعتبار معتبر کافیه برای تحقق او هست، احتیاج به هیچ لفظ، هیچ مبرزی هم نداره، ولو ذاتن اینگونه هست. ولی اونچه که اندل اغلا موضوع اثر هست و اغلا به اون ترتیب اثر میدهند، اعتبار و وجود اعتباری هست که با بکار بردن لفظ، با استعمال لفظ محقق شده باشد، به طوری که در نظر اغلا اون موضوع اثر نسبت به موضوع اثر که وجود اعتباری باشه، ابراز مقوم هست. شأن ابراز مقوم بودن نسبت به اون وجود اعتباری است، نه اینکه شأن ابراز در حد حکایت باشد، در حد حکایت نه. در قبلا هم مثال زده شده بود، در مثلا بی که بی، حقیقت بی تملیک مبی به عوض معین هست. خب اینجا خود این تملیک اعتباری، اینکه در عالم اعتبار مشتری مالک بشود این مبی را در مقابل عوض، فی حد ذاتی نگاه بکنیم به عنوان یک امر اعتباری، وجود اعتباری بی به این معنا برای تحققش همون اعتبار معتبر کافی هست که امر نفسانی هست، ولو لفظی هم به کار برده نشه، مبرزی من اللفظ اول فعل به کار برده نشود. ولی اونجه که در اعتبار عقلا موضوع اثر هست، این تملیک انشائی، تملیک اعتباری هست که به لفظ یا به فعل ابراز شده باشه، به مرحله ابراز رسیده باشد. تا وقتی که به مرحله ابراز نرسیده است، اون عنوان اعتباری که بی باشه عند العقلا بر این صادق نیست. نمیگن بی کرده است، خانه‌اش را فروخته است. این تعبیر بی که معنایی است که وجود اعتباری دارد، این در از نظر تحقق متقوم به ابرازه. قبل از ابراز هزار بار بایه و مشتری در نفسشون این اعتبار تملیک را انجام بدهن، ولی مبرزی من الفعل اول لفظ نیاورن، نمیگن اینا بی کردن. بی را در نظر عقلا محقق نمیدانن. صرف فرض فارض و اعتبار معتبر باعث تحقق این وجود اعتباری نمیشود. بله ذاتن احتیاج به او نداره، ولی به علت قراردادی این گونه هست. ولو ذاتا احتیاج به لفظ نداشت، ولی به علت ذاتی محتاج و منود و متقوم به لفظ نیست، ولی به علت قراردادی این عنوان اعتباری در مثل بی و بقیه عقود و ایقاعات، این عنوان اعتباری بخواهد تحقق پیدا بکنه احتیاج به مبرز داره. قبل از ابراز اصلا این عنوان محقق نیست. اینطور نیست که شأن ابراز در شأن ابراز، شأن لفظ یا فعل که در اینجا خاصیت ابراز را داره، شأن ابراز فقط حکایت از این اعتبار محقق، از وجود اعتباری محقق شده باشد، نه شأن ابراز و مبرز مقوم نسبت به این وجود، مقوم نسبت به این وجود اعتباری هست. تا وقتی که ابراز نیاید، این عنوان اعتباری در اندل اغلا محقق نیست. بلکه در همون مباحث سابقه بیان شد که نه تنها در عناوین اعتباری که موضوع آثار قانونیه هستند که عقود و ایقاعات باشه، در اونها وجود اعتباری متقوم به لفظ هست، بلکه در عناوین اعتباری که موضوع امر قانونی و حقوقی هم نیستند، مثل تمنی، ترجی، استفهام، امثال اینها، اینها هم به صرف اعتبار معتبر و فرض فارض محقق عند العقلا نیستن. محقق نیستن. کسی در نفس خودش فرض بکنه، این اعتبار بکنه، این حالت تمنی را، نمیگن این تمنی کرده یا ترجی کرده یا حتی استفهام کرده است. ولی اون حقیقت استفهام اعتبار دیگه، انشاء هست. تمنی و ترجی هم وجود ممکنه داشته باشه، ولی وجود اعتباری و وجود انشائی داره. برای تحقق وجود اعتباری حتی در عناوین اعتباریه که موضوع آثار حقوقی هم نیستن، لفظ حالت لفظ یا فعل مناسب با ابراز، با ابراز اون حالت مقوم بودن را داره، نه اینکه فقط شأنش شأن حکایت باشه. روی این حساب در مورد در همین مرحوم‌های تبریزی در موارد متعددی این را توضیح می‌دادن که این کلمه مثلا به تو داری به کذا، که زید خانه‌اش را نسبت به خانهش بگوید به تو داری به کذا، این را در دو مقام استعمال میکنه، در دو مقام این تعبیر استعمال میشود. یکی در مقام انشاء خود بی و ایجاد بی به وجود اعتباری، یکی هم در مقام حکایت کردن. اون وقتی که مالک دار که زید باشه به مشتری که طرف قرارداد او باشد، به او میگوید به تو داری به کذا، مقصودش در اون تکلم که با مشتری داره حرف میزنه، غرضش اینه که با همین گفته او، به وسیله همین گفته او، عنوان اعتباری بی موجود بشود در عالم اعتبار، نه در عالم خارج، در عالم اعتبار موجود بشود. بعد این یک مقام که زید به اعتبارداری به کذا را، به مبلغ معین را با مشتری در مقام تقاطع با مشتری، تکلم با مشتری به کار میبره. بعد از این که خب بعد از این که این معامله تمام شد، با مشتری تمام شد، بعد میخواهد با رفیقش صحبت بکنه، از این در و اون در، به رفیقش میگوید به اعتبارداری به کذا. همین به اعتبارداری به کذا را در مقام دوم که استعمال میکنه، به رفیقش میخواهد بگوید که من این را فروختم، خانم را به کذا، در اینجا این به اعتبارداری استعمال شده است، نه به غرض ایجاد بی در عالم اعتبار، بلکه به غرض حکایت برای رفیقش که من خونم را فروختم به این مبلغ دیگه. پس اونچه که مشهور قائل به این هستند که معانی انشائیه معانی ایجادیه هستند، نه معانی اختیاریه، و با استعمال لفظ، با بکار بردن جمله، اون معنای انشائی موجود می شوند در عالم اعتبار. این قول محذوری نداره. مراد اینها از وجود معنا به استعمال لفظ، وجود اعتباری و وجود انشائی هست، و این وجود انشائی ذاتاً بخواهیم نگاه کنیم با توجه به خصوصیات اعتباریات، بله، احتیاج به لفظ نداره. ولی چه کنیم که علت قراردادی باعث شده که این وجود اعتباری بی و بقیه عناوین اعتباریه احتیاج به لفظ داشته باشند و با خود لفظ موجود بشوند. روی این حساب این حرف مشهور در معنای جملات انشائیه و الفاظ انشائیه محذوری نداره. حالا که محذور نداشت، در مورد نهی با توجه به این که معنای نهی از معانی است که بله به وجود انشائی و وجود اعتباری محقق می شود، یا باید مثل مشهور قدم، مشهور اصولیین و قدما و مرحوم آخون بگوییم که با صیغه نهی و با ماده نهی طلب ترک انشائی محقق می شود که قول اول بود، یا باید بگوییم که زجر انشائی محقق می شود. علایالن مفاد امر و نه یکی از این مفاد نه یکی از این دوتا مطلب هست که مطلب اول یکی از دو معنا هست، که معنای اول طلب ترک هست، ولی نه طلب ترک واقعی یا تکوینی، بحث تکوینی، بلکه بحث انشائی دیگه، بحث انشائی به طرف ترک، یا حرف محققین متأخر که زجر انشائی هست. مقصود اینها چه؟ بله، مشهور اصولیین، چه محققین متأخر، این که معنای نهی را طلب ترک انشائی گرفتن یا زجر انشائی گرفتن، اینطور نیست که حرف اینها لیس لهو معنا محصل. بعضی اونی که در محاضره آمده است فرموده اونی را که بله مشهور قائل شدن یا محققین متأخر قائل شدن که معنای خود نهی مادتاً او صیغتاً زجر انشائی یا طلب ترک انشائی باشه، لیس له معنی المحصل، مطلب به این نحو نیست که در محاضرات آمده است. پس نسبت به مبنای قول سوم که در بحث خبر و انشاء مرحوم خویی این مبنا را اونجا، این اصل و اساس را اونجا پایه‌گذاری کرده است، اشکال به مبنا متوجه می شود که این مبنا مبنای صحیحی نیست که شما اونجا اختیار کردید. اما اشکال نسبت به بنا و خود این قول با قطع نظر از مبنا که فرمودن اونی را که در صیغه امر یا در ماده امر در صیغه نهی و در ماده نهی ما میتوانیم ملتزم بشویم اینی که برای ابراز اعتبار محرومیت مکلف از فعل وضع شده. معنای نهی همین ابراز اعتبار خاص هست در مقابل امر که در امر اعتبار فعل فی ذمه العبد تحقق پیدا میکنه و ابراز می شود این اعتبار به مبرز ما مثل صیغه امر در باب نهی هم مسئله به این نحوه. خب این خود قول سوم هست. اشکال متوجه به این خود این قول باقت نظر از مبنا که این اشکال در کلام مرحوم تبریزی آمده است عبارت از اینه که این قول برخلاف ارتکاز و وجدان هست، چون اونی را که از لفظ نهی مادتن و صیغتن استفاده می شود اینطور نیست که اعتبار محرومیت مکلف از فعل باشد و در مورد امر اینطور نیست که مستفاد از صیغه امر و ماده امر اعتبار کون الفعل فی ذمه العبد باشد. اعتبار فی ذمه العبد در باب عوامر برخلاف معنای ارتکازی و وجدانی امر هست، در اعتبار محرومیت از فعل در نهی هم برخلاف معنای ارتکازی و وجدانی خلاف معنای ارتکازی و وجدانی نهیه. بل ارتکاز اونی که از لفظ در این موارد میفهمن اعتبار نیست، نه در ناحیه امر نه در ناحیه نهی. با توجه به اینکه بل ارتکاز اعتبار فهمیده نمی شود روی این حساب ما نمی توانیم ملتزم به این قول سوم بشویم. برای اقامه شاهد و ارائه شاهد برای اینکه معنای نهی اعتبار حرمان مکلف باشد، معنای امر اعتبار کون الفعل فی ذمه العبد باشد، در مقام ارائه شاهد فرمودن شاهدش اینه که مولا اگر در خطاب مولا در بعضی از موارد امر که میکنه امر به نحو وجوب هست، در بعضی از موارد امر به نحو استحباب هست که ترخیص در ترک داره، جواز ترک داره. خب بالوجدان و بالارتکاز در معنای مستعملون فیه در موارد اراده وجوب با معنای مستعملون فیه در موارد اراده ند شیء واحدی هست. اگه به عبدش بگوید که مثلا صلات فریضت الفجر و نافلت ها، این دو در خطاب واحد بگوید، اون معنایی که از هیئت صله فهمیده می شود نسبت به فریضه فجر همون معنایی است که در مورد نافله فجر فهمیده می شود، با اینکه اونجا امر ندبی هست، در فریضه امر وجوبی هست. در مورد نافله و در مورد مندوبات آیا متفاهم از لفظ اعتبار فعل فی ذمه العبد هست؟ بلوجدان اینطور نیست. با توجه به اینکه در مورد استعمال در ندب معنای امر صیغتاً و مادتاً اعتبار نیست و بلوجدان هم مشترک هست معنای مستعملون فی در موارد اراده وجوب و اراده ندب، معلوم می شود که در مورد وجوب هم اینطور نیست که معنای لفظ اعتبار معنای صیغه امر یا ماده امر اعتبار فعل فی ذمه العبد باشد. اگه اعتبار باشه باید در موارد استعمال در ندب باشه، ولی که اونجا اعتبار فعل فی ذمه العبد وجود نداره. این استشهادی است که ارائه شاهدی است که در اینجا برای به عنوان منبه نسبت به برخلاف وجدان بودن، برخلاف ارتکاز بودن در کلام مرحوم تبریزی اینجا بیان شده است. قبلا در مباحث صیغه امر شایدم در بحث خبر و انشاء اونجاها بله مطرح شده، اینکه مرحوم آقای تبریزی نقض در حقیقت فرمودن به موارد ندب، که در موارد ندب فرمودن که اعتبار فعل فی ذمه العبد وجود ندارد، اعتبار فعل فی ذمه العبد وجود ندارد. دو تا احتمال در این فرمایش مرحوم آقای تبریزی هست. احتمال اول اینه که در موارد ندب با توجه به اینکه ترخیص در ترک وجود دارد، مکلف میتواند عمل را ترک بکند، معنا نداره و ممکن نیست که کسی بگوید ملتزم بشود که در اینجا فعل در عهده عبد قرار گرفته است. اعتبار الفعل فی ذمه العبد با ترخیص در ترک ناسازگاره. این یک احتمال که قبلا مطرح بله. احتمال دوم اینه که نه، در موارد ند که ترخیص در ترک وجود دارد، ولو اعتبار فعل فی ذمه العبد ممکن و تحقق هست. اینجور نیست که منافات داشته باشد، ناسازگار باشد، ولی به حسب فهم عرفی در استعمال در موارد نبی قطعا و یقینا اعتبار فعل فی ذمه العبد نیست، ولو امکان داره، ولی به حسب فهم عرفی یقینا در موارد استعمال ند متفاهم عرفی اینطور نیست که اعتبار الفعل فی ذمه العبد قرار داده بشه. در مباحث قبلی بیان شد که اگه مقصود احتمال اول باشه، به احتمال اول اشکال میشه. صرف این که ترخیص در ترک وجود دارد، این منافات با اینکه فعل در عهده عبد هست منافات با این نداره. اینطور نیست که ناسازگار باشد. شاهد سازگار بودن و اینکه غیر منافی هست، شاهدش اینه که در بعضی از موارد در امور مستحبه که از سنخ آداب هست تعبیر به حق به کار رفته. تعبیر به حق یعنی یه چیزی بر عهده او در به نفع شخص دیگه هست. از جمله مثلا در مولد حق والد علی الولد در ادله آمده، در روایات آمده که الله یسمیه باسمه، فرزند که میخواهد پدرش را خطاب بکنه، صدا بکنه، به اسم خاص او خطاب نکنه، نگه حسن حسین، به این اس خطاب نکنه. این از حقوق والد علل ولد هست، از حقوق والد علل ولد. خب اینجا این معلومه که صدا زدن به اس اینجور نیست که حرمت داشته باشه، لا به غیر او صدا بزنه، این امر الزامی که نیست که، ولی الباب آداب در مورد ادب، امر ادبی ندبی تعبیر به حق شده است. یا در همون روایت معروف در باب اینکه اقصال تداخل دارن، اگر موجبات متعددی برای غسل تحقق پیدا کرد، یک غسل رو که شخص انجام بدهد با یک غسل همه اون اقصال بله انجام میشه. کسی که بر عهده او غسل جنابت، غسل حیض، غسل اقصال دیگه ای باشه، بله غسل جمعه، غسل موضوع برای غسل جمعه محقق بشه، با یه غسل بکنه به نیت همه یقینا کافیه. در صحیح زراره تعبیر اینه، بعد از اینکه امور متعددی را بیان فرمودن به عنوان موجبات الغسل که بعضی از اینها از موجبات وجوب الغسل هستند، بعضی دیگر از موجبات استحباب غسل هستند، نه از موجبات وجود، در نهایت در آخر فرمودن که اذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد، اگه حقوق متعددی بر عهدت آمده باشد، برگردند امور متعددی به آمده باشد، یک غسل که انجام بدی کافی. خب اونجا از امور از امر مستحبی هم تعبیر به حق شده، اعتبار حق یعنی در عهده شخص قرار گرفته دیگه. پس این که ما در مورد استعمال صيغه امر در ند بخواهیم بگوییم که اصلا مناسبت نداره و سازگار نیست با ترخیص در ترک، این احتمال بله قابل مناقشه است. مراد مرحوم تبریزی باید احتمال دوم باشه که بلوجدان و ارتکاز بدون هیچ شک و تردیدی در موارد استعمال صیغه عام در مورد ندب متفاهم عرفی از این الفاظ اعتبار فعل فی ذمه الاب نیست. با توجه به این که در اینجا معلوم هست، اون مقدمه را هم به او ضمیمه می کنیم که مستعمل فی در موارد وجوب با موضوعله در موارد وجوب با موضوعله و مستعمل فی در موارد ندب یکی هست. معلوم می شود که در مورد وجوب هم نمی توانیم این مبنا را ملتزم بشویم، که قول سوم باشه که در مورد که معنای نهی را عبارت بدانیم از ابراز اعتبار محرومیت مکلف از فعل، و در مورد امر ملتزم بشویم به اعتبار فعل در ذمه عبد. بله، اعتبار فعل در ذمه عبد. این بله، پس قول سوم با قطع نظر از مبنا به ملاحظه خود محتوایی که در قول سوم بیان شده و ارائه شده مورد اشکال و مناقشه است. نتیجه می شود که در معنای در جهت اول در معنای نهی یا باید ملتزم به نظر مشهور اصولیین بشویم که طلب انشائی هست، طلب ترک انشائی است، یا نظر متعقیدین محققین متعقد که زجر انشائی است. چی فرمودید؟
نه، در مشروعات هم به کار میره،
خود دیگه اصلا هرمان نیست. خود جان، اینم بله، اینم اینکه استعمال اونجا اعتبار هرمان اونجا معنی یقینا هرمان یعنی متفاهم عرفی در موارد نه اینطور هست. بله، این بله، پس در جهت اول که تعیین مفاد نهی باشد، تعیین مفاد نهی باشد که در اینجا سه قول وجود داشت. بله، نتیجه بحث این شد که در میان این سه قول اونی که مقابل التزام هست و ممکن التزام هست با توجه به اون ادله‌ای که ذکر شده همون قول دوم، قول وسطه که مفاد نهی زجر از فعل باشد ولی زجر انشائی در مقابل زجر تکوینی. این تمام بحث در جهت اول. یک نکته ای از بحث در جهت اول باقی مونده که ولو اصل این نکته از مطالب قبلی معلوم شد ولی احتیاج به تنبیه نسبت به او داره، به عنوان تنبیه برای جهت اول ذکر میشه. اون و اون مطلب و اون نکته عبارت از این هست که گرچه در معنای نهی، در مفاد نهی به حسب اون بحثی که تا حالا شده اختلاف نظر وجود داشت، سه قول در اینجا در معنای نهی مطرح شده بود، ولی یک مطلب میان این سه قول مشترک هست و قائلین به هر سه قول نسبت به اون توافق دارند، و اون عبارت از اینه، اون نکته عبارت از اینه که مفاد نهی معنای اعتباری و قانونی هست، نه اینکه مفاد نهی امر تکوینی به خصوصی باشد یا جامع بین تکوینی و اعتباری و قانونی باشد. چه ما مفاد نهی را طلب ترک بگیریم که مشهور قدما قائل هستند، چه زجر از فعل بگیریم که محققین متعقب قائل هستند، چه قول سوم که مختار مرحوم آقای خویی هست، مفاد نهی در بنابر هر سه قول امر اعتباری و قانونی هست، نه اینکه جامع بین قانونی و تکوینی یا خصوص تکوینی. در مثلا قسم قول اول که معنای نهی را طلب و ترک بحث به ترک طبیعت میدانست، بحث به ترک اعتباری و انشائی مفاد نهیه. نه بحث به ترک اعم از تکوینی و انشایی، اعم از اینها نیست، یا خصوص بحث تکوینی نیست، بلکه خصوص بحث انشایی در مقابل بحث تکوینی هست. بنابر قول دوم هم زجر که معنای نهی، زجر و منع من الفعل هست، اونی که مفاد نهی مادتن و صیغتن، صیغه نهی و ماده نهی، مفاد نهی همون زجر از زجر انشایی از فعل هست در مقابل زجر تکوینی، نه مطلق زجر از فعل که هم منطبق بشود بر زجر انشایی هم منطبق بشود بر زجر تکوینی، این نیست. بنابر قول سوم که واضح هست که اعتبار اصلا اون مفاد نهی ابراز اون اعتبار نفسانی هست، معلومه که دیگه کاری به منع تکوینی نداره، زجر تکوینی نداره. نقطه مشترک بین هر سه قول اینه که مفاد نهی معنای اعتباری و قانونی هست، نه امر تکوینی و نه جامع بین امر تکوینی و امر اعتباری، معنای قانونی و معنای اعتباری. این نقطه مشترک اینه. ثمره این بحث که معنای نهی اعم باشد از منع تکوینی، زجر تکوینی و زجر انشایی یا خصوص زجر انشایی باشد، ثمرهش در بحث امر به معروف و نهی از منکر اونجا پیاده می شود که از واجبات در شریعت نهی از منکر هست، امر به معروف هست. امر به معروف معنای بحث انشایی به معروف هست، نهی از منکر نه بله زجر انشایی مثلا هست یا طلب ترک انشایی هست. نمی‌بینید روی این حساب این اگر در موارد امر به معروف اونی را که به عنوان امر به معروف واجب هست اینه که مؤمن شخص عاصی را در باب نواهی نهی بکنه، فرمان بدهد به ترک عمل، که این فرمان دادن باعث این بشود که اون مکلف، اون طرف مقابل به اراده و اختیار خودش اون را ترک بکنه. اونی که از واجبات در شریعت هست برای عام مؤمنین نهی از منکر به نهی کردن اعتباری و قانونی هست، که بازداشتن قانونی، نه باز اونی که معنای نهی هست اینه، در قسمت امرم اینه. بر همین اساس این در موارد نهی از منکر، این که گفته بشود که در بعضی از موارد اگر شخص با گفتار خودش، با گفته خودش، با لفظ خودش نتواند جلوی منکر را، جلوی تحقق منکر را از شخص مقابل بگیرد، بر او لازم هست که منع خارجی بکند، بر او لازم هست که منع خارجی بکند و موجب تحقق معصیت را از بین ببرد. این را ما از دلیل امر به معروف و نهی از منکر نمیتوانیم استفاده بکنیم. در بعضی از موارد در بله فقه مثال به عنوان مثال اینا تطبیقم شده بود در کلام مرحوم داماد، در بعضی از موارد اون جایی که مثلا زن در معرض نگاه نامحرم هست نمیتواند با نهی از منکر جلوی این رو بگیری، ولی خودش را میتواند با پوشاندن، خودش را با پوشاندن خودش جلوی نهی از منکر، جلوی ارتکاب معصیت را از طرف مقابل بگیرد. فرمودن که اینجا بر زن لازم است این کار را انجام بدهد، چون این نهی از منکر عملی هست، نهی از منکر عملی هست. بر اساس این نکته‌ای که در اینجا گفته شده، در تنبیه جهت اول گفته شده، این مطالب تمام نیست، چون اونی که از دلیل وجوب نهی از منکر و امر به معروف استفاده می شود، همین نهی و امر و همین بحث و زجر انشائی هست، نه بحث و زجر تکوینی. بله در بعضی از موارد شخص مؤمن علاوه بر این نهی قانونی و نهی تشریعی، زجر تشریعی، ممکنه موظف به منع خارجی و تکوینی از انجام گرفتن معصیت هم باشد، ولی این مال همه نیست، این تکلیف عمومی مؤمنی نیست. در مورد وظیفه شخص نسبت به اهل خودش از آیه شریف حقوق انفسکم و اهلیکم نارا استفاده کردن که در این موارد نسبت به اهل نه تنها زجر تشریعی از منکر بعث تشریعی لازمه، بلکه بعث و زجر تکوینی هم لازمه، ولی اون عنوان من او دلیل خاص میخواهد. اطلاقات امر به معروف و از اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان استفاده کرد منع تکوینی از انجام داد انجام گرفتن معصیت. اون نهایت چیزی که استفاده می شود از ادله امر به معروف اینه که بر شخص در مواردی که شرایط محقق باشد امر به معروف بعث تشریعی و قانونی به معروف و زجر تشریعی از منکر و معصیت لازم است. بیش از این از دلیل امر معروف و نهی از منکر استفاده نمیشه. سرش هم اینه که عنوان نهی مادتن و صیغتن اختصاص داره به همین منع قانونی یا طلب ترک قانونی، در امرم به همین نه، ولو ممکن ولو از جهت استعمال در بعضی از موارد عنوان امر، عنوان نهی نسبت به امر تکوینی، این تأثیر تکوینی در تحقق عمل یا تأثیر تکوینی در عدم تحقق عمل استعمال شده، ولی اون استعمال بالعنایت و مجاز هست، بلا ظاهر خود نهی و امر فی حد نفسی همون معنای خاص هست که معنای اعتباری قانونی باشد. اینم مربوط به بله جهت اول. بحث بعدی هم جهت دوم که آیا بنابر این که متعلق مفاد نهی طلب و ترک باشد، زج نباشد طلب ترک باشد، آیا ترک به عنوانهی به نحو مطلق موضوع نهی هست یا کف از نفس موضوع نهی. صلی الله علی محمد مالی طاهر.